بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که خدا را قبول دارند، کسانی که اعتقاد به خدا دارند، همشون اینجور نیست که مدیریت خدا، ربوبیت خدا، سرپرستی خدا تو زندگی رو قبول داشته باشن. آدمایی که در این حال که قبول دارن خدایی هست، ولی همشون قبول ندارن که خدا مدیریت زندگیشون رو به عهده بگیره و راضی باشن به مدیریت خدا در زندگی. اگر بخوایم آدم‌ها رو از این جهت دسته‌بندی کنیم، سه دسته هستن. بعضی از آدم‌ها خدا رو قبول دارن ولی فقط به عنوان خالق. خدای خلق کردی، ممنونتیم، دیگه بشین کنار، تو زندگی ما دخالت نکن، خودمون بلدیم چی کار بکنیم، خودمون عقلمون میرسه که تو اقتصادمون، تو درس خوندنمون، تو شهرمون، مدیریت‌های شهریمون، خودمون میتونیم کارمون رو پیش ببریم. احتیاج به دستور تو، احتیاج به دین نداریم. فرهنگ سکولار جهانی همینه. این فرهنگ سکولار که فرهنگ غالب جهانی هست و بسیاری از کشورهای اسلامی مثل ترکیه و امثال اینها این فرهنگ رو دارن. اینا نمیگن خدا نیست. نه، میگن خدا هست. میان خدا هست، ما هم مخلصش هستیم. روزای یک شنبه کلیساها بسته نیست تو کشورهای مسیحی نشین. اگه کسی بخواد بره اونجا تو اتاقهای اعتراف اعتراف بکنه و توبه بکنه، درش بازه. اینها قبول دارن خدا هست، اما خدا رو فقط به عنوان خالق قبول دارن. خدا رو به عنوان ولی، سرپرست، رب که بیاد ربوبیت کنه، تربیت کنه، دستور بده، به هیچ وجه زیر بار نمیرن. میان خودمون عقلمون میرسه، میتونیم خودمون، احتیاج به دین تو عرصه زندگی نداریم. شبیه شیطان. ببینید، شیطان خدا رو به عنوان خالق قبول داشت، این تو قرآن دیگه، خدا رو به عنوان خالق قبول داشت. لذا شیطان به خداوند متعال عرض کرد که خلقتنی من نار و خلقته من تین، من رو از آتش خلق کردی، آدم رو از گل خلق کردی، من بر او سجده بکنم؟ ببینید، خودش داره اعتراف به خالقیت خدا میکنه، به عنوان خالق خدا رو قبول داشت. پس شیطان مشکلش چی بود؟ اونجایی که خدا دستور بهش داد که اسجدول آدم، که سجده بر آدم بکنید، اونجایی که دستور خدا اومد و تکلیف براش تعیین کرد، زیر بار تکلیف نمیرفت، به هیچ وجه بر نمیتابید. بعضی از انسان ها هم همین صفت شیطان رو دارن، که اونجایی که نوبت به تکلیف خدا، دستور خدا، حلال و حرام الهی، دستورات دین میرسه، اونجا به هیچ وجه زیر بار دین و دستورات الهی نمیرن. خب همونجور که در رابطه با شیطان خدا فرمود کان من الکافرین، او کافر بود، انسانهایی هم که زیر بار دستورات الهی نمیرن، اینم کفر دیگه. فقط آدم خدا رو به عنوان خالق قبول داره، ولی خدا رو به عنوان اینکه بیاد سرپرست زندگیش باشه، حلال حرام رو تو زندگیش تعیین بکنه، دستور بده تو همه زندگی، او رو قبول نداشته باشه، اینم کفر. کان من الکافرین. این دسته رو بذاریم کنار. دسته دوم انسان‌ها، که من تقاضا میکنم این رو بیشتر عنایت بفرمایید، چون بسیاری از ماها تو این دسته دومیم. دسته دوم آدم‌ها کسانی هستن که خدا رو کاملا قبول دارن، هم به عنوان کسی که خلق کرده، هم به عنوان کسی که ولی و سرپرست همه کار است. خدا همه کار است، هم تو عالم تکوین و عالم هستی مقدرات دست خداست، مرگ دست خداست، حیات دست خداست، رزق دست خداست، شفا دست خداست، بیماری دست خداست. یعنی این مقدرات رو خدا تو عالم تکوین و هستی تقدیر میکنه، هم تو عالم تشریع، عالم شریعت، عالم حلال حرام و قوانین، خدا قانون گذار، چی حلال چی حرام، این عبادت رو اینجوری انجام بده، اون کار رو اونجوری انجام نده. فرض کنید به عنوان مثال معاملتون اینجوری حلال اونجوری حرام هست، ارثتون چجوری باشه، طلاقتون چجوری باشه، ازدواجتون چجوری باشه. این دسته دوم همه اینا رو قبول دارن که خدا هم در عالم تکوین همه کار است، هم در عالم تشریع و شریعت با خداست، همه کار است. منتها گیر این دسته دوم، که بسیاری از ماها تو این دسته دوم هستیم، میدونید چیه؟ گیرش این هستش که یه جاهایی زیر بار اون تقدیرات الهی یا دستورات الهی نمیرن، راضی نیستن، درگیر میشن به خدا. میدونن خدا این تقدیر رو کرده، خدا این دستور رو داده، اما در این حال راضی نیستن، گله دارن، با خدا یه جاهایی درگیر میشن. من حالا چند تا مثال میزنم، ببینید این خودمون اینجوریه. این معمولا بسیاری از ما کسانی هستن که گاهی موقع ها اگر مرگ و میری برای عزیزانشون رخ بده، هیچ وقت بس با خدا درگیر بشن. مرگ و میری برای عزیزانشون رخ بده، از خدا گله دارن، با خدا درگیر میشن. یا احیانا مریضی هایی، یا احیانا یه مشکلاتی. بله درسته، بلا سخته، شکی نیست، مشکله. حتی گاهی موقع آدم دیگه طاقت داره یه چیزی به زبون میاره، اما در هر حال این اون مرتبه بالا برای ایمان نیست. اون مرتبه بالا این هستش که همه تغییرات الهی رو آدم بپذیره و راضی باشه، یا دستورات خدا رو. خدا رحمت کنه، حضرت امام یه خاطره نقل میکرد، من یادمه این خاطره رو، شاید بسیاری از بزرگترهایی که تو مجلس سنشون اقتضا میکنه یادشونه. وقتی امام این خاطره رو داشت نقل میکرد، هی چند مرتبه هی میگفت نعوذ بالله، پناه بر خدا، پناه بر خدا. من تا اونجایی که دنبال کردم، حضرت امام این خاطره رو از مرحوم آیت الله گلپایگانی شنیده بود. آیت الله گلپایگانی اینو به ایشون گفته بود. آیت الله گلپایگانی فرموده بودن من در جوانی یه رفیق داشتم، با هم دیگه هم درس بودیم، هم بحث بودیم در قم. یه چند سال که درسمون رفت جلو، این رفیق ما برگشت شهرش، ولی با هم دیگه نامه می نوشتیم، مکاتبه داشتیم، ارتباط داشتیم. تا بعد از چند سال شنیدم این رفیقمون مریضه، مریضی سخت و سنگینی هم داره که شاید از بستر مریضی دیگه بلند نشه. آقای گلپایگانی فرمودن من رفتم برای دیدنش تو شهرشون. میگه وقتی رفتم دیدم رو به قبلش کردن، آخر عمرشه، حالش سنگینه. من کنارش نشستم دیدم داره کفر میگه. چه کفری؟ این آخر عمری، نعوذ بالله. داشت اینجوری میگفت، میگفت ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرده، ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرده. من بچه هام کوچیکن، احتیاج به سرپرست دارن، داره منو از این دنیا میبره. ببینید قبول داره خدا داره این کارو میکنه ها، خدا داره از دنیا میبره، ولی با خدا درگیر شده. میگه خدای من قبول ندارم، من راضی نیستم به این کارت، من ازت گله دارم. داره درگیر میشه با خدا. ظلمی که خدا به من کرده احدی اون نکرد، داره من از این دنیا میبره، بچه هم کوچیکن، باید من باشم، منو داره میبره. گاهی ما این شکلی هست. من توی بیمارستان بودم، حالا من نمیخوام مچگیری بکنم، آدم گاهی موقع ها اون موقع که مریض داره یه چیزی از دهنش در میره، فکرش درست کار نمیکنه، ولی به هر حال چون یه خانمی پشت در به اتاق عمل بلند بلند داشت داد میزد، خب دیگه همه میشنیدن، من دارم نقل میکنم. یه خانمی معلومه که یکی از نزدیکانش تو اتاق عمل بود، یه مثلا عمل سنگینی داشت، این خانم بلند بلند داد میزد که خدای اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه شفا ندادی نه من نه تو، دیگه نه نمازی میخونم نه روزه میگیرم، چه تعطیل. ببینید خودش داره میگه خدای اگه این مریض ما رو شفا دادی، ببینید معلومه که قبول داره که شفا دست خداست، قبول داره تقدیرات دست خداست، اما میگه خدایا اونی که من میگم باید گوش بدی شفا، و الا اگه شفا ندادی هیچ. یعنی تو من باید خدا باشم، هرچی بگم بگی چشم، و الا در غیر این صورت من راضی نیستم. رضایت نداره به تقدیرات الهی، یا نه به تقدیرات نیست، به تشریعاته، به قوانینه. نشدیدید گاهی موقع ها که مثلا به عنوان اعتراض میگن چرا مثلا باید ارث زن نصف ارث مرد باشه، دیه زن نصف دیه مرد باشه؟ خب این ظلمه، این تبعیضه. حالا هرچی شما بیا بهش بگو عزیز من، این که دیه یا ارث زن نصف دیه یا ارث مرده، اولا در قرآن بحث ارث اومده، و ثانیا این ارزش گذاری انسانی نیست. معناش این نیستش که ارزش انسانی زن کمتر از مرده، نه، این بحث ارزش اقتصادیه. یعنی چون مرد ناندرار خانواده است، معمولا این چنینه در طول تاریخ، ناندرار خانواده او هست، اگر از دنیا بره، یا مثلا فرض کنید کسی بزنه او رو، مثلا تصادفی بکنه از دنیا بره، ارزش اقتصادیش بالاتره، نه ارزش انسانی. از جهت انسانی یا آیه دیگری هستش که من عمل صالحا من ذکر او انثا، اگه کسی عمل صالح انجام بده، میخواد مرد بشه میخواد زن بشه، مرد و زن اینجا هیچ فرقی نمیکنه، در قرب به سمت خدا، بالا رفتن به سمت خدا، هیچ محدودیتی زن نداره، بلکه یه جاهای جلوتر و زودتر هم میتونه از مرد برسه. ولی خب حالا هرچی بگی به بعضیا، بگی بابا این تو قرآن اومده، میگی خب بله منم میدونم تو قرآن اومده، من اعتراضم به همونه، من اعتراضم به همونه. یا گاهی موقع به یه زبان دیگری میگن که آقا ما تا اینو نفهمیم که فلسفه این چیه که رقص حرامه، فلسفه این چیه که ارتباط دختر و پسر حرام هست، فلسفه این چیه که مثلا موسیقی، حالا اون موسیقی های آنچنانی حرام هست، فلسفه این چیه که حجاب واجب هست، تقلید واجب هست. تا ما فلسفه‌شو نفهمیم قبول نمی‌کنیم. حالا هرچی بیا بگو عزیز من، فلسفه‌شو اگه بفهمی خیلی چیز خوبیه، بد نیستش که آدم فلسفه احکامو بدونه، ولی هزاران هزار حکم هست که ما فلسفه‌شو نمی‌دونیم. چرا باید موقع وضوع از بالای آرنجت آب بریزی؟ چرا از بالاتر نه؟ چرا از پایین‌تر نه؟ چرا مثلا یه مرتبه فرض کنید به عنوان مثال شیرجه ندید تو آب؟ چرا مثلا باید صورتتو بشوری؟ چرا باید نماز صبح رو یا نماز مغرب عشا رو مرد بلند بخونه، اون یکی آهسته بخونه؟ چرا سه رکعته؟ چرا اون دو رکعت؟ هزاران چرا هست که ما فلسفه‌شو نمیدونیم. اومد طرف پیش امام رضا علیه السلام گفت آقا من تازه حمام بودم، تمیز تمیزم، برای نماز چرا باید وضو بگیرم؟ خب من تمیزم دیگه، چرا باید وضو بگیرم یا غسل کنم؟ امام رضا علیه السلام فرمود برای که خدا میخواد ببینه بنده هستی یا نه، حرف گوش میدی یا نه. خب گاهی موقع هستش که تو حرف گوش بده، وقتی خدا اینجوری میگه بگو چه. بله تو اصول دین، تو اصول دین اینجا باید عقل باید قبول بکنه و قانع بشه تا دلت بخواد برو دنبالش، فلسفه و دلیلش رو بفهم، کاملا درست. اما وقتی فهمیدی خدایی هست، دینی آورده، پیغمبری هست، کتابی هست، اون وقت اگه احکامی رو آدم فلسفه‌شو نمیدونه چیه، بگی خب چون خدایی که عقل کل بلکه خالق عقله، وقتی اینو فرموده حتما یه فلسفه داره. خب من نمیدونم، میگم چشم. تو فروع دین اینجا دیگه جای تسلیم بودن و چشم گفتنه. برای خدا شرط نگذار، برای دینداری شرط نگذار که تو من فلسفه‌شو نفهمم قبول نمیکنم. تو اگه فلسفه‌شو بفهمی و قبول بکنی که بنده خدا نیستی، بنده عقلتی. اون کسی که میگه من تا فلسفه‌شو نفهمم که چرا مثلا تقلید واجبه، خب تو اگه بفهمی وقت بنده عقلتی. اونی بنده خداست که بگه خدایا اگه تو فرمودی من بفهمم یا نفهمم میام چشم. حالا بفهمم بهتره، ولی حتی اگه نفهمم فلسفه‌ش رو هم میام چشم، تسلیمم. روح دینداری این تسلیم بودنه. تو اصفهان یکی از بزرگان اصفهان حدود شاید مثلا 100 سال پیش، نه بعد خورده ای سال، 100 سال پیش، آخوند کاشی بود که از عرفای اصفهان بود. ایشون یه مرتبه لب حوض داشت وضو میگرفت تو مدرسه، یه پیرمردی که از لباس و تیپش و اینا برمی اومد که مثلا مال دهات اصفهان، شلوار گشاد و یه کلا نمدی سرش بود، وارد مدرسه شد، کنار ایشون شروع کرد وضو گرفتن. وقتی وضو میگرفت جو شالاپ و شلوپ این آب وضوش میریخت روی منده خدا ترشح میکرد. یا آخوند کاشی هم خیلی محتاط بود، هی خودشو میکشید کنار که آب وضوی این ترشح نکنه. اونم مثلا بی خبر همجوری گرد خاک میکرد. این یه مقدار خیره خیره بهش نگاه کرد، گفت این وضو تو سرت بخوره. به اون پیرمرد گفت، گفت این وضو تو سرت بخوره، این وضو گرفتن، همه آب وضو تو ریخت رو من. اون پیرمرد گفت جناب آخوند، شما سرت تو کتاب و قرآن و چیز میدونی، ما چیزی نمیدونیم، دهاتیه، فقط اومدیم یه وضو بگیریم، به خدا بگیم خدایا ما آسی نیستیم، اومدیم یه وضو بگیریم، به خدا بگیم خدایا ما طاغی نیستیم، آسی نیستیم، همین تسلیمی. تا اینو گفت آخوند کاشی نشست دستو داشت رو سرش، گفت طلبه ها اینو دریابید، این خدا رو شناخته، این دین رو شناخته، روح دین رو فهمیده که خدای ما طاغی نیستیم، ما آسی نیستیم، ما تسلیمیم. روح دینداری همینه که آدم به خدا بگه خدای من طاغی نیستم، چون شما فرمودی چشم، من زیر بار میرم، تسلیمم، راضیم. به هر حال برای آدم ها خیلی هاشون هستن که اینجوری نیستن. از خود من جسارت به کسی نمی کنم، هر کی خودش حساب کنه. خیلی از اوقات ما تسلیم و راضی نسبت به مقدرات الهی و نسبت به قوانین خدا نیستیم. یه چند وقت پیش بود یه خانومی به من تماس گرفته بود، میگفتش که حاج آقا، تلفن زد، میگه حاج آقا من بچه‌م می‌خواست، دخترم براش خواستگار اومد، ما توکل کردیم به خدا، رفتیم استخاره کردیم، استخاره خوب اومد، اون کسی که خواستگاری اومد این دخترمون رو بهش دادیم. بعد از یه مدتی حالا با اینکه توکل به خدا کرده بودیم، استخاره کردیم، یه دامادی گیر اومد که نصیب گرگ بیابون نشه. اصلا خود گرگ بیابونه همون داماد ماست. خب با این که ما استخاره هم کردیم، توکل به خدا هم کردیم، گله داشت از خدا، گله داشت. گفتم خانم اولا شما اون کاری که کردید اسمشو نذارید توکل، اسمشو بذارید تنبلی. کی گفته که اول کار وقتی که برای ازدواج تحقیق نکرده برید استخاره بکنید؟ کی استخاره وارد شده برای همچی وقتایی؟ اگه این بود پیغمبر اکرم میفرمود اگه کسی میخواد بره ازدواج بکنه اما اول بسم الله بره استخاره بکنه. کی اینو فرمودن؟ پیغمبر فرمود اگه کسی میخواد ازدواج بکنه ببینید طرف مقابلش متدین هست، اخلاق داره، خانواده خوبی داره، عاقل هست، این چیزها رو تحقیق بکنه. شما بدونین که این کارا رو بکنید میگید توکل کردم به خدا، رفتم استخاره کردم. خب بی خود پس همچین منت سر خدا نگذارید، خودتون اشتباه کردید. ما خودمون اشتباه میکنیم از خدا گله من میشه، همیشه همینجور هستش. اینایی که درگیر میشن با خدا، گله از خدا دارن، اگه نگاه کنن خودشون اینجا کم گذاشتن. منتها به قول اون بزرگوار میگو من دلم برای خدا میسوزه، دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا نیست. طرف خودش مشکل درست کرده، اون وقت تقصیر خدا میندازه و از او هم گله من میشه. خودت نرفتی تحقیق بکنی، رفتی سراغ استخاره که اهل بیت هم نفرمودن اینجا جای استخاره است. اونجا جای استخاره است که عقل آدم هر چی فکر بکنه به جایی نمیرسه. تحقیق وقتی میکنه از عقل جمعی استفاده میکنه بازم نمیتونه به جایی برسه. تو شک و تحیر مونده چیکار بکنه؟ خب یه راه گذاشتن که استخاره کن که دستتو بگیره. این اون جاییست که همه این موارد ظاهری به بنبست خورده، نه همون اول بسم الله که بری استخاره کنی. در هر حال دسته دوم اینجوری هن. ولی دسته سوم که خوشا به حال دسته سوم، که خوشا به حال دسته سوم، دسته سوم آدم ها اون کسانی هستن که به قول حافظ زبان حالشون اینه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. حافظ میگه یه عده‌ای هستن که میگن هیچ جای این عالم از طرف خدا خطا اشتباه نیست، هر کاری خدا بکنه درست درست همونه، هم تو تقدیرات هم تو تشریعات. خدایی داره روی این ملک مدیریت میکنه، کسی داره سرپرستی این ملک رو به عهده داره که 5 تا صفت، البته خدا هزار تا صفت داره که تو دعای جوشن اون هزار اسم خدا رو خوندید، ولی 5 تا اسم خدا، 5 تا صفت خدا رو من تقاضا میکنم ازتون، این 5 تا رو در نظر بگیرید. به خدا قسم اگر کسی این 5 تا صفت خدا رو قبول داشته باشه، باور بکنه، زندگیش عوض میشه، هیچ جا تو زندگی کم نمیاره. خدایی داره مدیریت میکنه تو این عالم که دانای بی نهایته، علمش بی نهایته، همه این نیازها رو میدونه. هر کی هر چی نیازی داشته باشه خدا میدونه، درسته؟ اینو قبول داریم دیگه. اگه قرار باشه که خدا ندونه خب این نقص خداست. پس خداوند متعال دانای بی نهایته. این خدای دانا دارای بی نهایته، داره، کم نمیاد ازش. خزائن آسمان و زمین مال اوه، دارای بی نهایت. اگه از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ به تمام انسانها اونقدر که به پیغمبر اکرم لطف کرده و عنایت کرده به همه انسانها بده، از خدا چیزی کم نمیاد، از خدا که چیزی کم نمیاد. این خدای دانای دارا توانای بی نهایت هم هست، قدرتش آنچنانه که کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اگه بخواد به کسی ببخشه هیچکی نمیتونه عاجزش بکنه. و این خدای با این سه صفت مهربان بی نهایت هم هست. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم. ما ضعیفیم، کسی سلاممونو شل جواب بده کینه به دل میگیریم. خدا اینجوری نیست، مهربان بی نهایت. و این خدای با این 4 صفت بخشنده بی نهایت هم هست. بخشن، هیچ بخل نداره، بخشنده بی نهایت. خب حالا کسی این 5 صفت خدا رو باور داشته باشه، اون وقت اگر خدا یه جایی به من نداد، یه چیزی به من نداد، نه از باب این که نمیدونه و نه از باب این که نداره بده و نه از باب این که نمیتونه بده، عاجزه، و نه از باب این که کینتو داره و نه از باب این که بخیله، هیچ کدوم اینا نیست. اگه یه جایی به من نداد، دوست داره که بهت نمیده، دوست داره که بهت نمیده. والله از طرف خدا که هم میدونه چی میخوای، هم داره که بده، هم میتونه بده، هم مهربانه بهت، هم بخشنده است. اگه یه جایی بهت نداد، به خاطری که دوست، گاهی موقع ها ندادن دوست داشتنه. بچه کوچک شما 3-4 ساله میاد از شما یه تیغ تیز رو میخواد، تیغ، پدر و مادر نمیدن بهش. اون بچه گریه میکنه، پاشو میکوبه به زمین، پدر و مادر نمیدن. شاید تو دلش اون بچه حالا بگه که عجب پدر و مادر سنگدلی، من این همه دارم خودمو میکشم، پدر و مادر به همون تیغو نمیدن، چقدر سنگدلن. حالا اون پدر و مادر سنگدلن که نمیدن، یا مهربانن که نمیدن؟ مهربانن که نمیدن، درسته، ولی بچه نمیفهمه، فکر میکنه بابا یه موقعی ندادن به صلاحت، کم نمیاد ازش. یه موقعی دیر دادن به صلاحته، حاجت داری، حاجتت هم خیره، مصلحت هم هست. تو قرآن داره حضرت موسی و هارون برادرش، دو تا پیغمبر مستجاب و دعوه، از خدا خواستن چیزی رو، این تو سوره کهف، از دعایی کردن، خدا فرمود قد اجیبت دعوتکما، جوابتون رو میدم، استجابت میکنم، حاجتتون رو میدم. تو روایت داره 40 سال بعد داده شد، 40 سال بعد، با اینکه اینا مستجاب و دعوه هستن، ولی دیرتر باید بهشون داده بشه. گاهی ما اینه، خدا دوستت داره، دیرتر بهت میده، همینو قبول کن، درگیر نشو با خدا. مرحوم علامه امینی رزوان خدا برش که فوق‌العاده بود در محبت نسبت به امیرالمومنین به خصوص و اولاد طاهرینش، یه حاجتی داشت، خیلی میرفت حرم امیرالمومنین، خب نجف زندگی میکن، این حاجت داده نمیشد، مدت ها هی میرفت حرم از امیر علیه السلام دعا میکرد، حاجت داده نمیشد. یه مرتبه وایساده بود کنار زریح، دید یه آقای از این صحرانشینا و روستایی‌های اطراف نجف، قبیله نشین های اطراف نجف، یه بچه فلج تو بغلشه، اومد بدون آداب و تشریفات وارد حرم شد، بدون زیارت نامه و اینا وارد شد، گفت یا ابوالقاس، به امیرالمومنین گفت، گفت یا ابوالقاس این بچه منو شفا بده. یکی از القاب از امیر ابوالقاس یعنی فریاد رس، یا ابوالقاس این بچه منو شفا بده. بچه رو انداخت کنار زری، این بچه بدنش لمس بود، اصلا مثل یه تیکه گوشت افتاده بود، فلج مادرزاد بود. علامه امینی نگاه کرد، یه چند لحظه گذشت، یه چند دقیقه گذشت، انگار یه روح اومد تو بدن این بچه که دست و پا شل بود و افتاده بود، این دست و پا سفت شد و بلند شد وایساد. اول یه چند قدم که میرفت کج و کوله میرفت چون فلج مادرزاد بود، بعد شروع کرد به دویدن، باباش از پشت سر رفت بغلش کرد و مردم هم که شفا رو با چشم خودشون دیدن، ریختن رو اینا که مثلا یه تیکه لباس این رو تبرکن بردارن. خدام حرم هم اومدن اینا رو برداشتن بردن. علامه امینی این صحنه رو دید، خیلی دلش شکست، سرش رو گذاشت رو ذریح حرم امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا بی خود اومدیم، دود چراغ خوردیم و درس خوندیم، 30-40 سال اومدیم اینجا درس خوندیم، میرفتیم بیابانگرد میشدیم زودتر حاجت ما رو میدادیم، این همه اومدیم حاجت خواستیم ندادیم، این از گرد را رسید بدون آداب و تشریفات، بچه‌شو انداخت شما کنار زری، شما شفاش دادی. خیلی دلش شکست و با عشق از حرم امیرالمومنین بیرون رفت. شب حضرت امیر رو خواب دید که با یه لحن پدرانه‌ای بهش گفت شیخ عبدالحسین، تو از خودمونی، تو از خودمونی، دوست داریم زیاد بیای در خونمون، دیرتر می‌خوایم بهت بدیم، برو چون بیشتر دوست داریم از این جهت دیر بهت میدیم. گله نکن، اینا گاهی موقع بهشون زود ندید کفر میگن، ولی تو نه، تو رو دوست داریم بیشتر بیای. این هیئتی ها رو دیدی که وقتی غذا پخش میکنن سر پایی ها، گاهی موقع ها آخر از همه غذا گیرشون میاد، یا غذا گیرشون نمیاد اصلا، گله من نمیشن، چون خودمونی هن، چون خودمونی هستن، گاهی موقع خودمونی ها دیرتر گیرشون میاد، خودمونی ها دیرتر گیرشون میاد، یا حتی گیرشون نمیاد. نباید با خدا درگیر شد که. اگر ما این رو باور کنیم یه همچین خدایی داره مدیریت میکنه بالا سر ما، اون وقت یه جایی اگر احیانا نداد درگیر نمیشیم با خدا، خدای ممنونتی، طلبکار که نیستیم، هزاران هزار دادی خب ما ندیدیم، یه چیزی رو ندادی قراره که همینو ببینیم و گیر بدیم بهت؟ که همین یه چیز رو هم اگه پشت پرده‌شو میدونستیم چیه، میگفتیم خدای ممنونتیم که ندادی. اگه آدم پشت پرده‌شو بدونی که برای چی خدا به آدم نمیده، میگیم خدای ممنونتیم که ندادی. این دسته سوم چنین آدمایی هستند که باور دارن این ملکی همچی خدایی داره و داره این خدا داره مدیریت ما رو میکنه. راضیان به کارهای خدا، میگن خدای هر کاری تو بکنی قشنگ. این دسته سوم که راضی هستن به کارهای خدا، نه از این بابی که خیلی همیشه تو زندگی کارهاشون خوبه و هیچ بلا و مشکلی ندارن، نه اتفاقا بلاشون از همه بیشتره، اتفاقا مشکلات این دسته سوم از همه بیشتره. در زندگی مشکل دارن ولی با زندگی مشکل ندارن، در زندگیشون مشکلات زیاد این دسته سوم، اما با فلک و ملک در نیفتادن. تو روایت هست مرحوم محدث قومی تو سفینه البحار نقل کرده که حضرت موسی به خداوند تعالی عرض کرد که خدایا عابدترین بندت رو به من نشون بده. خطاب رسید موسی، برو فلانجا، آدرس دادن به حضرت موسی، عابدترین بنده من اونجاست. حضرت موسی طبق آدرس رفت، یه مرتبه برخورد کرد به یک کسی که فلج زمینگیره و مرض برس داره، پیسی، لکه هایی که رو پوست میفته، یه مرض جلدیه و جزامی هم هست، هیچکی بهش نزدیک نمیشه. حضرت موسی ابتدا گمان کرد اشتباه اومده، مثلا انتظارش این بود که یه کسی که سجادهش پهن باشه و عابد زاهدی اینجا باشه، حالا برخورد کرده به این. خطاب کرد خدای من درست اومدم، آدرس همین بود. جبرئیل نازل شد که یا نبی الله درست اومدی، همینه و من الان وظیفه دارم، مأمورم بیناییش رو هم بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد، تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار رو یا وصول، ای خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو، گفت بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر الهی هستم، مستجاب الدعوه هستم، اگر چیزی میخوای به من بگو، از خدا برات بخوام. اون طرف گفتش که ممنون یا موسی، اون چه که خدا به هم داده به صلاح همه، اونی که حتما نداده حتما به صلاح هم نیست، ولی خدا که بخیل نیست، حتما به صلاح هم نیست که نداده، ممنونم. حضرت موسی گفت بنده خدا، خدا به چی داده؟ ظاهرت هم ازت گرفته، نه قیافه‌ای داری نه چیزی، مردم ازت البته حالا این لحن رو من دارم میگم، حضرت موسی بلد چجوری حرف بزنه، و جزامی هستی و برس و نمیدونم زمینگیر هستی و چی و چی، خدا چی بهت داره؟ چرا سرتو به سمت آسمان بلند کردی، گفتی یا بار رو یا وصول، ای خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی، چی بهت داده خدا؟ برگشت گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که گشتی طبق آدرس من رو پیدا کردی، خدا معرفتش رو فقط به یک نفر داده، اونم منم، من خدا پرستم، بقیه بت پرستن. وقت میخوای به خدا نگم خدای ممنونتم که خیلی به من نعمت دادی؟ حضرت موسی همونجا فهمید که عابدترین بنده خدا اون کسی است که در زندگی مشکل داره اما با زندگی مشکل نداره، با فلک و ملک در نیفتاده. عابدترین بنده خدا چنین کسی هستش. مرحوم آقای شما تقی بافقی، اگه قوم رفتید یه مرتبه ای، من تقاضا میکنم ازتون، حرم هست مسئول مسجد بالا سر، که حالا شما ها خونساری چون هستی، شاید آدرس رو باید با آقای خونساری بدیم، که مرحوم آیت الله استحمد آقای خونساری هم اونجا دفنه، مسجد بالا سر هست. یه قبری هست مربوط به هاشم تقی بافقی، از عشاق امام زمان علیه السلام بود، خیلی سال نیست از دنیا رفته. در تأسیس حوزه علمی قم دو نفر بودن که تأسیس کردن، در واقع شما همه ماها یه نفر رو شنیدیم، یک آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی، دوم آشما تقی بافقی که پشت صحنه بود. با آیت الله حائری گفته بود که آقا شما مرجع تقلیدی، شما جلو بیفت، علم رو بلند بکن، من پشت سرت، هر جا که کم آوردی، هر جا از جهت مالی یا هر چیز دیگه کم آوردی، من میرم جمکران از امام زمان برات میگیرم. میرفت و از امام زمان میگرفت. خداشه شاید اگه من بخوام بگم اصلا خودش یه مجلس میشه راجع به ایشون بخوام صحبت کنم. با رضاخان هم در افتاده بود تو قضیه کشف حجاب، که رضاخان هم زدش با چوب خیلی و هم از قم تبعیدش کردن به شهر ری، که حضرت امام هر موقع از قم میرفت تهران حتما میرفت حرم از عبدالعظیم زیارت و دیدن هاشم تقی بافقی. فوق‌العاده بود ایشون. ایشون آخر عمرش سکته کرد، تو پیرمردی سکته کرد، افتاده بود. تو سکته اول یه سکته دومی کرد که دیگه دستاش هم از کار افتادن، دستاش دیگه از کار افتادن و یه مقدار از بدنش فلج شد، لقمه تو دهنش میگذاشتن. خیلی عذر میخوام، بالاخره گاهی موقع ها خیلی معذرت میخوام، لگن بیار لگن ببر و اینجور چیزا. خب خیلی مشکلات دیگه. یا آقایی میگفت من رفته بودم عیادت آقای بافقی تو این وضعیت، بهشون گفتم حاج آقا حالتون چطوره؟ با اون لحجه قشنگی ازیش گفت الحمدلله، از اینام دیگه بهتر نمیشه، از صبح تالا ناز دستام هم میکشن، میگن دست دیگه کار نکنید، ما لغمه دهنت میذاریم. از صبح تالا ناز دستام رو میکشن، میگن دست شما دیگه خسته شدید، یه عمر کار کردید، دیگه شما کار نکنید، ما لغمه دهنت میذاریم. این آدم ها تو بلاه، ولی اینجوری نگاهش با عالم و آدم هست. اینا چجوری نگاه میکردن به خدا؟ چجوری نگاه میکردن به عالم؟ یه جوری نگاه میکردن که انگار همه چی رو قشنگ میدیدن، چون خودشون قشنگ بودن، چون باطنشون قشنگ بود. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. اینا بد نمیدیدن. من اینا رو میدونید برای چی دارم میگم؟ برای که برسیم به اون دید حضرت زینب، که از این به بعد نوبت حضرت زینبه. ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی نمیبینم. بلایی که به سر حضرت زینب اومد، ام المصائب کمر شکن، کوه رو متلاشی میکن، اما در این حال میگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی نمیبینم. این آدم ها خودشون قشنگن، باطنشون قشنگه. وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها از این به بعد گل کرد، خودشو نشون داد که دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا یعنی کی. به قول شیخ جعفر نقدی تو کتابش راجب حضرت زینب عقیلت العرب، ایشون اونجا داره که زینب دست پرورده پنج تن بود، یعنی پنج تا استاد زینب رو تربیت کردن، پنج تا استاد: پیغمبر، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. کسی که پنج تا استاد این چنینی داشته باشه چی در میاد؟ میشه زینب. از هر کدوم از این پنج استاد یه خصلت گرفت، یه صفتی رو گرفت. از جدش پیغمبر عقل و درایت و معرفت رو گرفت، شد عقیله بنی هاشم. عقل و درایت رو از پیغمبر گرفت، شد عقیله بنی هاشم. از پدر بزرگوارش امیرالمومنین شجاعت رو گرفت، شجاعت رو. تو مجلس ابن زیاد، ابن زیاد یه آدم بیدین پست حتاک و پر روی بود که با کوچکترین بهانه آدم میکشت، این خیالش هم نبود، به خصوص اهل بیت رو که بخواست از بین ببره یه جوری دنبال بهانه میگشت. وقتی که خواست نیش و کنایه بزنه به اهل بیت، این جمله رو گفت، گفت الحمدلله الذی فزحکم، الله اکبر، الحمدلله الذی فزحکم و اکذب احدوستکم و قتل رجالکم. الحمدلله که خدا دروغ شما را آشکار کرد و شما رو کشت و مفتزهتون کرد. ابن زیاد این رو داره به اهل بیت میگه که خدا شما رو کشت و مفتزهتون کرد. حضرت زینب با شجاعت فرمود الحمدلله الذی اکرمنا به نبیه محمد صلی الله علیه و آله وسلم. و تطهرنا من الرجس تطهیرا، انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. خدای شکر، خدا رو شکر میکنیم که به ما پیغمبر رو داد و ما رو از هر آلودگی پاک کرد. میدونید دروغگو و فاسق کیه؟ دروغگو ما نیستیم، دروغگو اون فاسق فاجری هست، یعنی شما هستی که میگید خدا دروغ شما رو آشکار کرد، دروغگو شما هستید. با شجاعت تو مجلس یزید، اگه میخواید ببینید مصیبت‌های اهل بیت کجا هست، اینجا هست. ما ها معمولاً از مصیبت‌ها کتک خوردن و تازیانه و اینا رو تو ذهنمونه، ولی اگه میخواید ببینید مصیبت‌های اهل بیت کجا هست، اینجا هست. تو مجلس یزید یه نانجیبی چشمش افتاد به دختر امام حسین، فاطمه بنت الحسین. گفت یزید من این رو میخوام. دختر امام حسین، فاطمه بنت الحسین، گفت یزید من این رو میخوام. یه مرتبه پناه برد فاطمه به عمش زینب، گفت عمه جان اسیری کشیدیم، کنیزی هم باید بکشیم، کنیزی هم باید. یک مرتبه زینب کبرا بلند شد در مقابل یزید با لکدت زبون و ترس، بعضی هم میگفتن امیرالمومنین. یه مرتبه از زینب سلام الله علیه بلند شد، گفت نه تو نه امیر یزید حق ندارید کوچکترین تعرضی به این زن و بچه داشته باشید. یه مرتبه یزید بهش برخورد، چون حرف حضرت زینب او رو هم گرفت دیگه، گفت نه تو نه امیر یزید حق ندارید کوچکترین تعرضی به زن و بچه داشته باشید. یزید یه مرتبه بلند شد، گفت ما هر کاری بخوام بکنم میکنم. حضرت زینب فرمود از دین جدم برو بیرون، هر کاری بخوای بکنی بکن. یزید گفت اون کسی که از دین رفت بیرون پدرت علی و برادرت حسین بودن که از دین رفتن بیرون. حضرت زینب فرمود شما اگر دینی هم اسمش براتون هست به واسطه پدرم علی بود، اگه اسم دین هم براتون هست. یزید دیگه ساکت شد، دیگه نمیتونست چی بگه. اون مردی که اول گفته بود که این دختر رو بده گفت یزید چی شد بالاخره؟ یزید یه مرد پرخاش که خفش رو بگی بیشین، آبروی من رو بردی. زینب کبرا شجاعت رو از امیر المومنین به ارث برد، از برادرش امام مجتبی صبر رو به ارث برد که بتونه مثل کوه وایس، از برادر دیگرش امام حسین چی رو به ارث برد؟ از او عزت رو به ارث برد. ذره ذلت تو وجود زینب نبود. کلید شخصیت امام حسین عزت بود که این عزت رو حضرت زینب به ارث برد. اصلا شبیه ترین کس تو بین خاندان ابا عبدالله علیه السلام به امام حسین حضرت زینب بود. تو القاب حضرت زینب یکی از القاب شریکت الحسینه. اون موقعی که به دنیا اومد حضرت زینب قنداقه شد دادن دست پیغمبر، قنداقه شد دادن دست پیغمبر، گرفتش بوسیدش، همینجور که تو حال خوشی بود یه مرتبه گریه افتاد پیغمبر. خب پیغمبر میدید این دختر چی میشه، گریه افتاد، اشک ریخت. بعد وقتی پرسیدن که یا رسول الله بر چی گریه میکنید، فرمود این دختر در تمام مصائب برادرش حسین شریکه. این شریکت الحسین از اون موقع بود که رو حضرت زینب هم اومد. گفت ترویج دین اگرچه به خون حسین شد، تکمیل آن به موی پریشان زینب است. ترویج دین اگرچه به خون حسین شد، تکمیل آن به موی پریشان. این خواهر و برادر بودن که باعث شده این من و شما اینجا الان نشستیم دین داری، من و شما دین دارمون، مدیون این خواهر و برادر. صلوات عنایت بفرمایید.